رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری پنجشنبه 9 فوریه در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در این برنامه همکارانم
مرزا نبی خالقزاد،
مومین احمدی،
رحمت کریمی دولت،
عبدالقیوم قیومزاد،
معصوم محمد رجب.
از دوشنبه خوجند و کولاب و در پراگ اسکندر خواجه میرزاده و طاهری سفر و خیرامان بقازاده من را همراهی میکنند. در آغاز سرخطی خبرهای مهم. اولین بابای فوازخانی معروفی تاجیک از بیماری جگر در سن 52 سالگی در بیمارستان درگذشت. ترکیه پیشنهاد کرده است که میزبانی یک کنفرانس بین المللی راجع به سوریه را بر عهده میگیرد و قزاقستان و آلمان به ارزش 3 میلیارد یورو چند قرارداد به امضا رساندند. تفصیل خبرها. هنرمند شایسته تاجیکستان عالم اسکندری عالم بابایف در سن 52 سالگی در شهر دوشنبه درگذشت.
فلک فرزانگان را کشتن چیست؟ همه یک دانگان را کشتن.
این صدای عالم بابایف است. پزشکان گفتند عالم بابایف از بیماری جگر رنج می برده است و این بیماری سرانجام سبب مرگش شده است. جنازه این هنرمندی کم نظیر را روزی چهارشنبه از دوشنبه به زادگاه شهری پنجکند انتقال دادند. وی عضوی دسته شش مقامی کمیته رادیو و تلویزیونی تاجیکستان بود. چند دفعه در جشنواره بین المللی ترانه های شرق برنده شده بود. عالم اسکندری پس از ختم دانشگاه هنرهای زیبای به نام میرزا تورسونزاده در سالهای 1980 با صدای نادر و قوی و جذابش در ردیف خوانندگان توانای شش مقام قرار گرفت، ولی در عین اوج شهرتش در سالهای جنگ شهروندی دوشنبه را ترک کرد و دور از صحنه بزرگ در پنجکند به سر می برد. اخبار را ادامه می دهیم. نوی پیلای کمیسری حقوق بشری وابسته به سازمان ملل متحد دعوت کرد که برای حمایت مردم سوریه از سرکوبی نیروهای حکومتی و پیشگیری از تیراندازی در محلات اهالی نشین در شهر هومس باید محافل بین المللی کمک کنند. شهر هومس مرکز اعتراضها بر ضد رژیم پرزیدنت بشار اسد دانسته می شود. این اظهارات نوی پیلای روز چهارشنبه در ژنو پخش شد. نیروهای حکومت سوریه تقریبا یک هفته این شهر را به محاصره گرفتند و تیراندازی از توپ و تانک به آن ادامه دارد. بنا به خبرها در روز اخیر در این شهر 47 نفر به قتل رسیده اند. احمد داوودوغلو وزیر کارهای خارجی ترکیه اظهار داشت که کشورش آماده است میزبانی یک کنفرانس بین المللی راجع به سوریه را بر عهده بگیرد و روز چهارشنبه در مصاحبه با خبرگزاری رویترز در انکارا گفت اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد در مسئله سوریه ناکام شده است، کشورهای دیگری هم فکر باید راه های دیگر را پیدا کنند و با جانبداری از مردم سوریه پیام فرستند. اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق زیست شهروندان سوریه نتواند حمایت کند، در آن صورت راه دیگری برای بررسی آن باید وجود داشته باشد. ما نمی توانیم ناظران خاموش باشیم. از سوی دیگر ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه به غرب هشدار داد و گفت که مردم سوریه خودشان باید درباره سرنوشت خود تصمیم بگیرند. ادامه خبرها. بنا به گزارش ها ملاقات لوکاش پاپادیموس نخست وزیر یونان با نیروهای سیاسی به پایان رسیده است و در آن توافق به دست نامده است. در این ملاقات جانب ها قرض 130 میلیارد یورویی بین المللی را بررسی کردند و تا در ماه مارس از بحران مالی پیشگیری کنند، ولی اختلاف نظری نیروهای سیاسی و حکومت در این باره باقی مانده است. پاپادیموس در متن نهایی با مشورت مقامات اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا تغییرات وارد کرده بود. گفته می شود که طبق آن 20% باید دستمزد میانه و نفقه ها کاهش یابد. در جریان بازدید دو روزه نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان از آلمان، با ارزش 3 میلیارد یورو قراردادها به امضا رسیدند وزیر اقتصاد و تکنولوژی آلمان گزارش داد که میان دو کشور حدود 50 قرارداد همکاری امضا شده است، ولی از دادن توضیحات در این باره در باره قراردادها خودداری کرد. قبلا وزارت خارجه قزاقستان خبر داده بود که در باره مواد خام، صناعت و تکنولوژی قراردادها امضا می شوند. پارلمان جمهوری چک در قانون اساسی تغییرات وارد کرد. طبق این تغییرات اکنون رئیس جمهور در انتخابات سرتاسری انتخاب می شود. تا حال نمایندگان پارلمان رئیس جمهور را انتخاب می کردند. رئیس جمهور را برای 5 سال انتخاب می کنند. سال 2013 مهلت ریاست جمهوری واتسلاو کلاوس رئیس جمهوری کنونی به پایان می رسد و باری نخست در جمهوری چک انتخابات سرتاسری ریاست جمهوری برگزار خواهد شد. تاجیکستان از گازپروم روسیه خواسته است که جستجو و استخراج گاز در منابع تاجیکستان را سرعت بخشد، ولی روسیه با نظرداشت شرایط دشوار جغرافیایی تاجیکستان برای این کار امتیاز خواسته است. مسئله های همکاری در ملاقات نخست وزیر عاقل عاقلوف و همرئیسان گازپروم بررسی شده است. نخست وزیر تاجیکستان پیشنهاد کرده است که کار در چاهای سری قمیش و شاهنبری زودتر انجام گیرد. شهر مسکو با فهرست شهرهای دارای هوای آلوده داخل شده است. با شهرهای دارای آلوده ترین هوا 36 شهر از جمله آزوف، برنئول، ولگاگراد، تور و امثال آن در روسیه داخل شدند. وزارت حفظ محیط زیست روسیه گزارش خود را در این باره با تأخیر به چاپ می‌رساند. قرار است گزارش در آخر ماه مارس به نشر رسد. دسته فوتبال رفشن کولاب که سال گذشته در مسابقات قهرمانی تاجیکستان زینه سوم را گرفت، بعد بازداشت و محکوم شدن سرپرستش سفرمد رستموف ملقب به کبود یک مدت از سوی اگرا اینوست بانک تأمین مالی می شد، ولی اکنون این بانک از ادامه همکاری با رفشن دست کشیده است. خبرنگاری آزادی در کولاب مومین احمدی می گوید سرپرستی رفشن را حالا داماد رئیس جمهوری تاجیکستان محمد ظاهر صاحیبوف بر عهده گرفته است.
طور شنوندگان از گزارش های قبلی آگاهی دارند، اگرو اینوست بانک که سال گذشته کمانده فوتبال رفشن را سرپرستی میکرد به سرپرستی آن دست کشید و در جلسه آخرانی که در دوشنبه برگزار شده است، رستم امام‌علی رئیس فدراسیون فوتبال در تاجیکستان با مسئولین دسته روشن گفته است که به حضور این دسته ما بازی های آینده فوتبال را در تاجیکستان تصور کردن نمیتوانیم، و از این رو سپارش داده است به یکی از صاحب کاران با نام ظاهر مسئول بازار حاجی شریف در قرغان‌تپه که این دسته را سرپرستی کنند. و این مسئول بازار حاجی شریف که با گفته مردم یکی از نزدیکان رئیس جمهور کشور است، برای یک ماه خوراکه و دیگر معاش بازینگران را تامین کرده است و اصرار داشته است که برای یک سال مبلغ گذاری کردن این کمانده فوتبال اندیشه خواهد کرد. بازینگران و مسئولین دسته روشن امیدوارند که این صاحبکار آنها را امسال دستگیری خواهد کرد.
و اکنون در حاشیه خبرهای خبری که شرح و تفسیر نمی خواهد.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
بحث رئیس مجلس نمایندگان شکرجان ظهورف و وکیل شادی شبدالف هنگام قبول تغییر و اضافه ها به قانون نفقه دوشنبه 8 فوریه.
خود شادی دولت شبدالف من نفقه میگیرد، تخمیناً 2700 سومانی بود، از ممکن 3000 زیادتر شده باشد و یگون کس نفقه شادی شبدالف به دست زدنی نیست، میگرفت گرفتن میگیرد.
بود که من ضرر میبینم، من درباره اونهایی که ماشینیکی کردند و هر کس پرفکو من طرفدار نیستم، اونها رو برهم دادن در کار، لیکن او 70% میگیره، غزل 10 حداقل میگیره، او چی میچواد میگیم که دولت اجتماعی پایمان نشده است، شده است پایمان، چرا
نشده است؟
۱۴۸۰ فرق نکنه تو ازم نگاه.
شنوندگان گرامی خبرها را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم. طبق معلومات اداره هواشناسی امروز در تاجیکستان در نیمه دوم روز بارش باران و برف پیش بینی شده است. در دوشنبه روزانه هوا 2-5 درجه گرم، ولی شبانه تا 3 درجه خنک خواهد شد. بعد از نصف روزی باران میبارد و تدریجا به برف مبدل میشود. در خوجند روزانه 5-7 درجه، شبانه 1-4 درجه گرم می شود. در نیمه دوم روز باران می بارد و تمام شب ادامه می یابد. حرارت هوا در قرقانتپه تقریبا مثل خوجند است. در نیمه دوم باران می بارد ولی شبانه قطع خواهد شد. در کولاب روزانه 7 درجه گرم می شود، شبانه حرارت به 0 می رسد. نزدیکی های شام باران می بارد و شب دوام می کند. در خارو روزانه 2 درجه گرم ولی شبانه 7 درجه خنک خواهد شد. روزانه باران و شبانه برف می بارد. اکنون توجه کنید به سرخط مطالب مجله خبری ما. دیروز نمایندگان پارلمان در قانون نفقه تاجیکستان تغییرات وارد کردند. این تغییرات چی جنبه ها را در بر می گیرد؟ یک هیئت حکومتی از زندان شماره 1 شهر دوشنبه بازدید کرد. هدف این بازدید چیست؟ و آیا مردم تاجیک در گذشته فقط سله و جامه و پیراهن و تنبان می پوشیدند؟ مصاحبه با کارشناس در این باره. دیروز مجلس نمایندگان تاجیکستان در قانون نفقه این کشور تغییرات وارد کرد. در اجلاس پارلمان گفته شد که حالا در تاجیکستان 585 هزار بازنشسته به سر می‌برند که مصرف بودجه برای پرداخت نفقه آنها امسال نزدیک به 1 میلیارد سومانی را تشکیل خواهد داد، یعنی 50% بیشتر از سالی گذشته. تغییراتی که دیروز نمایندگان در این قانون وارد کردند از چی عبارت است؟ همکار ما عبدالقیوم قیومزاد از جلسه پارلمان گزارش می‌دهد.
مجلس نمایندگان تاجیکستان با وارد کردن تغییر اضافه ها به قانون درباره نفقه یا معاش بازنشستگی اتباع معلول این کشور محدودیت های را جاری کرده است. محمد امینوف وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان که طرح اضافه ها به قانون مذکور را توضیح میداد گفت من بعد حجم معاش بازنشستگی افراد معلول و بدون سرابان وابسته به حد اقلی معاش مقرر شده در کشور تعیین خواهد شد.
نفقه ها از روی مایوبی و برای محروم شدن از سرابان با محدودیت پرداخت میشوند که اندازه اون برای مایوب گروه 1-10، مایوب گروه 2-8 و مایوب گروه 3-6 حد اقل نفقه از روی سن سال را تشکیل می نماید.
هرچند اصلاحات به قانون درباره نفقه شهروندان در اجلاس پارلمان از جانب کلیه وکیلان دستگیری یافت، اما مسئله بیش از 1.5 ساعت مورد بحث و بررسی وکیلان قرار گرفت. از جمله شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان که تا رسیدن به این مقام وزارت مهنت و حفظ اجتماعی اهالی کشور را رهبری کرده و از مسائل از نزدیک آشنایی داشت، مسئله تأمینات افراد نفقه خور کشور با معاش مناسب را یک مشکلات عمده این کشور ارزیابی کرد. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت از 585 هزار افراد بازنشسته 11.5 هزار از 400 تا 10 هزار سامانی معاش بازنشستگی دریافت میکنند.
حساب میانه نفقه معیوبان در تاجیکستان امروز تخمیناً 210 سومانی را تشکیل میکنه، یعنی از زمین 210 سومانی 110 هزار معیوب در یک سال میشود این تخمیناً 200 میلیون زیادتر، از زمین 100 میلیونش یعنی نصف همین رو همون 11 هزار رو 500 نفر آدم میگیرد.
و اما شادی شبدالوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان اظهار داشت که مخالف این طرح رأی خواهد داد، زیرا افسد آقای شبدالوف جاری کردن محدودیت در معاش افراد بازنشسته خلاف قانون اساسی است که دولت را کفیل تأمین عدالت اجتماعی معرفی کرده است.
کسی که 30,000 میگیرد از 30,000 انداز میسپارد، کسی که 1,000 میگیرد از 1,000، کسی 500 از 500. یگان جا نوشته نشده است که انداز به فوند اجتماعی حساب حد اقل معاش یا که حد اقل پرداخت شود.
به این ترتیب این طرح قانون با مخالفت تنها 4 وکیل قبول گردید. اما شکرجان ظهورف رئیس مجلس نمایندگان از وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی این کشور خواست که برای تبابت رایگان شهروندان از 80 سال بالای کشور به طور قانونی اقدام کند. به گفته رئیس مجلس نمایندگان یک چنین گفتگو در سطح بالای کشور صورت گرفته بود و حالا از وزیر مهنت وابسته است که چنین پیشنهاد را دوباره مطرح و بر قبول آن تلاش ورزد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تغییرات در قانون نفقه‌ای تاجیکستان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
نیروز حکایت حکومتی با وضعی زندان رقم یکی شهر دوشنبه و شرایط نگهداری زندانیان آشنا شد. هدف دیگری این بازدید تحقیق امکانات مالی و بازبینی بودجه پیشبینی شده برای زندانها بوده است. شماره محبوسان در زندانهای تاجیکستان حدوداً 10,000 نفر گفته می شود، ولی این آمار تا کنون عفو بخشیده با 20 سالگی استقلال تاجیکستان است که بر اساس آن می بایست تا 4,000 نفر مورد عفو قرار می گرفتند. مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. این هفته عملیات نیروهای دولتی در اطراف شهر آشوب زده هومس آنگونه که گفتیم بدون وقفه ادامه دارد. اکثر کشورهای بزرگ دنیا به این رویدادها واکنش خود را بیان داشتند. بنا به حسابها شماره کشته شدگان در سوریه تا حال از 6,000 نفر گذشته است. اما حوادث سوریه را در دوشنبه چگونه ارزیابی میکنند؟ نظری احزاب سیاسی و تحلیلگران به آن چگونه است؟ از دوشنبه خبرنگاری رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت گزارش میدهد.
کشورهای غربی به دنبال آمریکایی که پشت دیگر سفیران خود را از دمشق بیرون میکشند و رژیم بشار اسد را عامل قتل و کشتار عنوان کرده، خواستار قطع رابطه سایر کشورها با این رژیمند. کشورهای عضو لیگ عربی نیز سفیران خود را از دمشق باز خواندند، اما این هنوز تاجیکستان را تکان نداده است، نه در حمایت رژیم بشار اسد و نه در محکوم کردن مخالفان آن. امیر قراقلوف وکیل مجلس نمایندگان و رئیس حزب کشاورزی تاجیکستان میگوید:
باید شام از چنگال بی‌ادبان و غارتگران حمایه کرده شود. من موقع روسیه و چین بسیار جانبداری میکنم.
اما برخی دیگر از سیاستمداران و سیاستشناسان به این باورند که قضیه سوریه مقامات تاجیکستان را در دو راههای انتخاب قرار داده است. سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این زمینه میگوید:
اگر جانبداری از مخالفین سوریه و عمل بیاره که دیگر جانبداری از اسلامگراها است. اگر از حکومت فعلی سوریه جانبداری به عمل بیاره، این گویا که در مقابل اروپا و آمریکا قرار دادن است. از همین جهت به فکرم دیگه موندگی که کدام سپریم.
با باوری آقای حسینی که اخیراً از سفر کشورهای عربی پسگشته است، هیچ طرف در قضیه سوریه در جانب حق کامل قرار ندارد. این وکیل پارلمانی تاجیکستان افزود: با برداشتی که او حاصل کرده است، با از میان بردن یک جانب مسئله قضیه سوریه حل نمی شود. ولی برخی کارشناسان دیگر به این باورند که تاجیکستان راه بجز از قرار گرفتن در مدار مسکو در قبال قضیه سوریه را ندارد. از سوی دیگر هم چین مهمترین سرمایه‌گذار اقتصادی تاجیکستان است که این قطعنامه را ویتو کرده است. از این هم مهمتر، تاجیکستان از یک کشور خودکام است و احتمالاً امکان دارد رهبریت آن در صدد آزمودن تجربه بیش از 40 ساله سوریه در انتقال و معامله قدرت باشد. امنیت عبدالنظر معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید:
خاموشی تاجیکستان درون است که تاجیکستان هیچ فرقتی از آن کشور ندارد. این هم همین کشور خودکام است. رهبریت این کشورها به خاطر ادامه طولانی خیش قانون‌ها را زیر پا میکنه و کمیسیون را تغییر میدارند.
ولی این همه در حالی است که نمایندگان گروه حاکم در تاجیکستان میگویند تاجیکستان در این قضیه بر اساس مقررات بین‌المللی عمل خواهد کرد. سهراب شریپوف نماینده حزب حاکم خلق دموکراتیک تاجیکستان در مجلس نمایندگان میگوید: تاجیکستان در این مسئله تنها توسط تعیینات سازمان ملل و نهادهای مربوط آن عمل خواهد کرد. آقای شریپوف میگوید:
موقع باید خیلی هم تناسب داشته باشد و من فکر میکنم حکومت سوریه امروز این گونه قدم ها رو کرده ایستاده است. این بحران سیاست داخلی سوریه می باشد. خود سوریه باید راه های حل آن صلح و ثبات این را دریافت کند.
آقای شریف همچنین افزود: در مخالفت های داخلی کشورهای دیگر تاجیکستان در جانب یکی از طرف ها قرار نخواهد گرفت، زیرا این باعث به دامن زدن جنگ داخلی می شود. اما دور نیست فرصتی که معلوم شود وزن ترازو در قضیه سوریه به کدام طرف بار خواهد گرفت. آنگاه موضع تاجیکستان هم بیشتر معلوم خواهد شد. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظری محافل سیاسی تاجیکستان به رویدادهای سوریه.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. اکثری هفته‌نامه های چاپی دوشنبه امروز دسترسی خوانندگان میشوند. همکاری ما خورشید همدم صفحات این نشریه ها را ورق زده است و حالا از وی بشنویم که این نشریه ها بیشتر به چه مسائلی داغی هفته کنونی تاجیکستان توجه کرده اند.
سالگرد حادثه فیورالی و بهمن‌ماه خونین دهه 1990 در محور مطالب اکثر نشریه های این هفته چاپی دوشنبه قرار گرفته است. آزادگان در مطلب خون شهیدان از در قصر حکومت شسته شد نوشته است که مرده بدل میراث ها خار است، ولی شهیدان بهمن ماه میراث مادی نبودند. آنها پیش از همه قربانیان بیگناه دسته بودند که زمامداران وقت برا انداختند و در مسافه آینه و الماس کفن مرگ ظالمانه را چشیدند. و نوشته نشریه با آنکه از وقوع فاجعه بهمن ماه 22 سال میگذرد، اما هنوز هم کسی نتوانسته است به سوال اصلی پاسخ گوید. چرا چنین شد؟ چرا آدمان بیگناه قربان شدند؟ چرا عاملان اصلی این فاجعه ملت‌کش تا هنوز در پس پرده اند؟ و غیره و هاکزها. نشریه پیشنهاد دارد که می‌سازد که از این صحنه یادآوری کرده شود، زیرا این صحنه نقطه است که پس از آن در صحنه سیاسی تاجیکستان فیگورهای نو، غرض‌های نو، بازی‌های دیگر پیدا شدند. صحنه است که در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و هنری نه تنها مملکت بلکه هر ساکن کشور تغییرات کلی وارد کرد. تاجیکستان در مطلب بهمن‌ماه خونین نوشته است که کسی گناهگار نمی‌جوید، ولی حقیقت تاریخ را باید دانست. به نوشته نشریه بهمن‌ماه یک صحیفه، یک درس تاریخ بود. آن می‌تواند عبرت آموز باشد اگر انسان از تجربه روزگار بهره برداشته تواند. با تاکید نشریه صرف نظر کردن بهمن‌ماه خونین به منفیت نسل امروز نیست. SSSR نیز نوشته است که البته تاریخ را می‌شود دروغ قلمداد کرد، اما فراموش نباید کرد که بهمن‌ماه برای ما اهمیت ویژه دارد. به نوشته نشریه در مقیاس سابق SSSR تاجیکستان از جمله کشورهای انگوش شمار بود که حکومت کمونیستیش هنوز سال 1990 به پررگی نیروی سیاسی را از دست داد و سرورانی اول حزبیش به استعفا رفت. نشریه می نویسد این ملت توانست که با یک اقدام کوچک نظام قدرتمند را تکان دهد. امروز نیوز موضوع حضور نظامی روسیه در تاجیکستان را به چالش کشیده و در مطلب پایگاه 201 تاجیکستان روسیه را انتظار میکند نوشته است که روسیه حضور دراز مدت پایگاهش در تاجیکستان را برآمده از منفعت های ملیش میداند. اندیشه از آن هم میکند که اگر برای حضور نظامیش به تاجیکستان مبلغ پرداخت کند، دیگر کشورهای سابق شوروی که در آنجا روسیه پایگاه دارد از مسکو اجاره پولی طلب میکند. نشریه می نویسد گفتن مشکل است که در ماه نزدیک بحث حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان اتمام می رسد، زیرا می گویند در حکومت تاجیکستان خوب به درک آن می رسند که با 49 سال رایگان دراز کردن مهلت حضور پایگاه روسیه نه به منفعت ملت است. فرج در پس منظر اظهارات ولادیمیر ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه و پولیسیست ایگور خالموگاروف درباره گنوسید یا قتل عام روسا در آغاز دهه 1990 در تاجیکستان سؤالی آیا در تاجیکستان قتل عام روسا وجود داشت را مطرح کرده است. تحلیلگر سپرشاه فرامرز در پاسخ این سوال گفته است که نه، این ایده‌ها اساس ندارد، زیرا سالهای جنگ شهروندی قسمت زیادی مردم روس از ترس جان تاجیکستان را ترک نمودند، نه با راه فشار و زوری. آن زمان همه ملت‌ها قطار مردم اذیت کشیده تاجیک در یک صف قرار داشتند. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خلاصه مطالب نشریه های این هفته تاجیکستان را میشنیدید. در خوجند کتاب با نام لباس‌های سنتی تاجیکان در عصرهای 19 و 20 در خوجند به نشر رسید. همکاری ما معصومه محمد رجب در شهر خوجند با یکی از مؤلفان این اثر نظیره باباجانوا و نعیم حکیم و رهبر مرکز فرهنگی و معرفتی سوخت و محرری کتاب صحبت آرست و نخست پرسید که آیا در قرن 19 لباس مردانه تاجیکی از جامه و سله و شلوار عبارت بود؟
البته یک این نمود ایدئولوژی بود که باید در دوری شهریمون نشان می دادن که دولت های آسیای مرکزی عقب مانده هستند، دوستی که فقط توسط فرهنگ اروپایی اون با یک سطح جهانی می رسند. البته این خیر نمود نبود. من همین بیشتر از 2000 رسم را از امریکا آوردم، عصر 19 بخشید. اون لباس هایی که در اینجا می پوشیدن ممکن که در بسیار کشورهای اروپایی هم نمی پوشیدن.
از کدام نگاه؟
از نگاه می شود اگر بخارا اولی عصر گیریم، اگر همه اون فراک های پوشیدن که اون لباسای پوشیدن بهترین لباسای اروپا رو در تن داشتن، اساسا اینتلیجنسی.
و حالا اینجا که نظیره بابا جانوا یکی از مؤلفان همین کتابی لباسای سنتی تاجیکی در عصرهای 19 و 20 در مثال خوجند هستند، من از اون کس میخواستم بپرسم که لباسهای زنانه عصر 19 بود تا دوره شوروی چگونه بود؟
لباسهای زنانه پیش از انقلاب، در دوره پیش از انقلاب، از روهای مثلا از عصرهای 15 تا 18 اگر که برای مگر تا استمون مینیاتور روی داده شده، اساسا بسیار از جهت طرز بوریشش و از جهت استفاده برای متاوها بسیار رنگین و بوی بود. نه همه لباس ها مثلا بوریش های وسیع داشتن، نه همه لباس ها پایکر زن رو روست میکردن، تمامی همون نفسی زن رو نشان دادن ممکن بود. بود با لباس ها لباسی روزمره عمومان دیگر بود، لباسی با جزن های تنتنمی وابسته عمومان دیگر بود طرز لباس پوشیدن. اساسا لباسی که در بیرون پوشیده میشدن البته اون با سرپوشو با فرنجی پنهان کرده میشد، یکی در ترکیب اون اگر بینید اگر اون مونیساکایی که زن ها در بر می گرفتن بسیار هم پایکر زن رو تکرار میکند و خوشرو بسیار بزیب میباشد. با یانگون جشن موره روان با توی عروسی روان از بوریش لباس معلوم میگشت که مثلا دختر شوهر کردگی یا نکردگی.
نشریه کتاب درباره نمونه های لباس های سنتی تاجیکان در قرن های 19 و 20 در خوجند. و حالا نگاه به سامانه های اجتماعی فیسبوک و تویتر مایمیر و امثال آن از دیدی همکار ما در پراگ طاهری سفر. صحبت طاهر با آن آغاز می شود که دیروز در این شبکه ها کدام موضوع های رادیوی آزادی بیشتر مورد بحث و بررسی قرار گرفتند؟
در این ماه ما معاشرت از طریق پورتال های اجتماعی با کاربران وبسایت و شنوندگان رادیو آزادی را هرچی بیشتر کردیم تا نقش آنها در برنامه ها زیاد باشد و موافق و طبع و ذوق خود شنوندگان نویسیم و گزارش تهیه کنیم. و در فیسبوک اساسا سری همان مهاجر بچه تاجیک صحبت زیاد بود که با خواندن یک ترانه به اصطلاح مدحیه یا تبلیغاتی در وصف ولادیمیر پوتین غوغا و محشری را در روسیه برپا کرد. بچه ها در فیسبوک نوشتند که اگر تملق در وصف پوتین هم باشد شاید بدرفتاری با مهاجران کاری تاجیک در روسیه را کمتر کند. و چند نفر دیگر ترانه طالب جان قربان خانف را دوست نداشتند، گفتند که در وصف کسی که بسیار مهاجران مصیبت میارد ترانه نسرایه. و مثلا در پورتال اجتماعی مایمیر محیط الله بزرگ گفت یک خواننده وبسایت خواسته است که ما از حیات دانشجویان و استادان دانشگاه ها نواری را ثبت کنیم در مسئله پاره گرفتن و پاره دادن دانشجویان و استادان که همکاران ما این کار را البته در آینده خواهند کرد. و بختاور نعمت و جوان خواسته است که در باره نقش های کنسرتی صدرالدین در سال 2012 گزارش تهیه کنیم.
شنوندگان گرامی، با این توضیحات همکار ما طاهر سفر راجع به نوشته های فیسبوک و تویتر و مایمیر، نشر دومی مجله خبری را به پایان میبریم. بعد از یک ترانه برنامه آینده ساز و قبل از آن مصاحبه با مهمانی رادیوی آزادی آینده ساز میوزیک پخش می شود.
شبی بود که رنجی بنگارم آمد بخت خندیده خیرامان به کنارم آمد در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری در لبی آبی شب مهتابی نازنین یاری مهی بیداری نازنین یاره مهی بیداره